سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 15.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره نظریه شخصیت جامعه یا روح الاجتماع سه نظر وجود داره: یک نظر افراطی، یک نظر تفریطی و یک نظر معتدل که نظر قرآنه. نظر افراطی نظریه مارکسیستیه که خب زیر بنای افکار مارکسیستی رو هگل قرار داده و هگل برای جامعه شخصیت قائله و جبر هم قائله و زیر بنای جبر اجتماعی رو هم جبر اقتصادی میدونه. این نظریه مارکسیستی است که خب بر مبنای اندیشه هگل. این نظریه افراطیه. نظریه تفریطی نظریه اگزیستانسیالیستیه، از این اصطلاحات یوغور. زیر بنای اندیشه اگزیستانسیالیستی اندیشه سارتره و البته هایدگر هم خیلی روی این اندیشه اثرگذار بوده و حتی قائلن که خب سارت افکارش رو از هایدگر گرفته. اینها قائل به اختیارن مطلقن، یعنی حتی خدا هم نمیتونه اختیار انسان رو محدود بکنه، کاملا دیگه اختیار کلن اختیار. و اینها هم باز به نحو دیگری اجتماع رو اصلا کاری نمیدونن، یعنی انسان اصلا تأثیری از اجتماع نمیگیره، هرچه که هست خود اوست. پس نظریه مارکسیستی میگه هرچه که هست اجتماعه، انسان چیزی نیست، چیزی از خودش نداره. و نظریه اگزیستانسیالیستی میگه که هرچه که هست فرده، اجتماع اثری رو ما نداره. نظریه قرآنی اینه که هم فرد هم اجتماع، شما روی اجتماع اثر داری، اجتماع روی شما اثر داره، شما با هم اجتماع رو میسازید، اجتماع هم شما رو میسازه و آثار انکارناپذیری داره اجتماع بر شما. خب عرض کردم واژه‌ای که اینجا گفته میشه در مورد روح الاجتماع رو بهش میگن فرهنگ. شما افراد وقتی با هم جمع میشن، یک جامعه، یک جمع فرهنگی رو تولید میکنن که این فرهنگ باز دوباره حاکم بر افراد میشه. میبینید توی فضاها یه سری چیزا بدیهیه، یه سری چیزا خیلی ساده است، یه جاهای یه کارهای خیلی سخته. دیدید میگه آقا اینجا فرهنگشون این رو درک نمیکنه، یا میگه اینجا این جزء فرهنگشونه. تو بحث روابط مثلا یه فضایی یه وقت شما میگه آقا مثلا اینجور رابطه رو نظرتون چیه؟ میگه این فرهنگ اینجا اصلا اینو قبول نمیکنه، پست میزنه، اینجا اینجور کاری انجام دادن خیلی سخته. مثلا من خودم چون حالا بچه تهران هستم و خب سالیان سالم که قم زندگی کردیم و تحصیل کردیم، این تفاوت فرهنگی قم و تهران خیلی برای خود من بامزه بود. اصلا گاهی تو بعضی مسائل واقعا 180 درجه اختلاف بود. مثلا یه فرهنگ تهرانی آپارتمان نشینی تو روابط خانوادگی یک سری چیزا جز بدیهیاته. مثلا حالا یه مثال براتون بزنم، ارزش گذاری هم نمیخوام بکنم، مثلا جدا کردن سفره ها بر فرض، مثلا آقایون و خانم ها سفره هاشون رو جدا کنن. ما میدیدیم تو تهران اصلا توهین تلقی میشد وقتی شما میگفتی که بابا این آقایون سفره شون این بر باشه، خانم ها سفره، اصلا ناراحت میشد، بهش بر میخورد. ولی باز شما میومدی قم میگفتی همه سر یه سفره بشینیم، بهش بر میخورد. یعنی چی همه سر یه سفره بشینن؟ اینا رو چی تولید میکنه؟ چی باعث این دریافت ها میشه؟ این فرهنگ رو کی ایجاد میکنه؟ چی ایجاد میکنه؟ این همون روح الاجتماعه. برایند افکار یک جمع میشه فرهنگ اون جمع. شما وقتی وارد اون جمع میشی خواه نخواه فرهنگ رو میگیری، روت اثر میذاره. میبینی این کار اصلا نمیتونی اینجوری انجام ندی، نمیتونی اون شکلی باشی. مؤمنی ولی تو تهران خیلی برات ساده است، خیلی بدیهیه و خودم قشنگ برام این دوگانگی، اصلا دوگانگی فرهنگی، دوگانگی تربیتی اینا که میگن همینه، بحث تضاد تو علوم تربیتی که میگن همینه، دوتا محیط با دوتا روح الاجتماع. این بچه صبح میره مدرسه، مدرسه یه روح الاجتماع داره، عصر میاد خونه، خونه یه روح الاجتماع دیگه داره، این درگیر میشه با دوتا روح الاجتماع، درگیر میشه، تضاد شخصیتی پیدا میکنه که معمولا اینجور تضادی هم به نفاق کشیده میشه. خیلی بحث مهمی است. چرا یه جامعه ای توش منافق اصلا معنا داره؟ این تضادهای، ببینید اولا ما اصلا جنگ روح الاجتماعی رو باید بپذیریم. یک جامعه مؤمنانه درگیره، یک تشکیلات و تشکل مؤمنانه و خودشو درگیر کنه با روح الاجتماع کافرانه و غلبه کنه بر این روح الاجتماع. تا وقتی غلبه کامل حاصل نشده تضاد ایجاد میشه و نفاق معنا داره. چرا وقتی امام زمان تشریف آوردن و تمدن غلبه کرد دیگه نفاق معنا نداره؟ چون روح الاجتماع عوض میشه، دیگه معنا نداره شما بخوای عملیات منافقانه انجام بدی. وقتی دوتا روح الاجتماع با هم درگیرن نفاق معنا داره. این وقت یه روح الاجتماع مدافعین حرم رو قبول داره، شهدا رو دوست داره، من مسئول و بیام ریش بذارم، تسبیح دست بگیرم، یه پوزیشنی داشته باشم که اینا من رو قبول کنن. اون وقت یه روح الاجتماع عاشق مکدونالد و عاشق چیه؟ مکدونا بله عاشق چه میدونم لهو، حالا با تعابیر قرآنی لهو و لعب و بازی و تفریح و حالا من نمیخوام دارم ارزش گذاری بکنم و مثلا دارم میگم، این بعد یه پوزیشنی بگی که اون وریا هم قبول، یعنی اون وریا هم رو بپذیره، یه فضاییه که بالاخره اشرافیت برای یه طایفه‌ای، برای یه طیفی از مردم ارزشه، بالاخره اینجوره دیگه، یه طیفی ساده زیستی رو دوست دارن، یه طیفی اشرافیت رو، بعد به یه جو بشه جفت اینا رو باشون راه بیاد. بنی صدر نمیدونم شما که حالا سنا که معمولا نمیخوره، حالا بزرگتران البته اساتید اینها هستن، میرفت تو مناطق مثلا پایین شهر و اینا عکس خودش رو با نماز منتشر میکرد، بعد بالا شهر میرفت عکس خودش رو با آمریکایی‌ها و اینا منتشر میکرد، برای هر دورم میگرفت، نفاق شکلی میشه. روح الاجتماع تضاد داره، هنوز هیچ کدوم غلبه نکرده، اینا درگیرن، این وسطی که منافقین شکل میگیره. بعد به ما میگن آقا چرا جامعه شما منافق داره، هیچ جای دیگه دنیا منافق نداره، تو آمریکا مثلا شما میگه حزب منافقین آمریکا مثلا، مثلا معنا نداره توی یک سیستم سکولار و سیستم کافر، باز به تعبیر قرآنی اصلا نفاق معنا نداره، چون غلبه کرده، ملت کافر است، امت واحده است به تعبیر قرآن. سوره مارکه زخرف رو بخونید خیلی جالبه، در مورد جامعه ای که کلن کافر باشه میگه امت واحده. خیلی بعضی آیات قرآن واقعا دیوانه کننده است. تو سوره مارکه زخرف میفرماید که من میخواستم، خدا میفرماید میخواستم انقدر به این کفار از مال و اموال دنیا بدم که اینها سقف خونه هاشونو تلاکوب کنن، نردبان رفتن به سقف رو هم نقره کنن. لبیوتهم سقفن من ذهب، ذهبن و فضه، رقیه 32 اگه اشتباه نکنم تو سوره مارکه زخرف. بعد در خونه هاشون چطور باشه، سقف خونه هاشون چطور باشه، این اصلا پولشون از پارو بالا بره. یه دلیل بود که این کارو نکردم. برای چی خدا این کارو نکرد؟ برای اینکه لولا ان یکون الناس امتا واحده، میدونستم اگه این کار کنم مردم امت واحده میشدن. یعنی چه امت واحده میشدن؟ یعنی همه از دم کافر میشدن، یه امت واحده کافر. لذا من باز با این حال به کفار رسیدم، ولی یه چیزی هم یه وقتی برای مؤمنین گذاشتم، یه پولی هم بالاخره تجیب اینا باشه، یعنی همه امت واحده میشد. امت واحدهش خیلی جالبه، با هم میگن آقا وحدت داشته باشین، همه با هم خوب باشین. اصلا قرآن داره میگه ببین یه جامعه یه کافر کاملا وحدت داره، تحسبهم، البته تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. ظاهری که نگاه میکنی یک امت یک پارچه است، دلها با هم درگیره، مسلمان نمیتونن با هم کنار بیان. شما به ظاهر تفرقه دارید، اختلاف الوان و السن دارید، ولی باطن یکیست. و هنرتون اینه که این اختلافات ظاهری رو با اون حقیقت باطنی برطرف کنی، یک امت واحده جدید خلق بکن بر محور عبودیت. روح الاجتماع شما رو عبودیت شکل بده. من مثال بزنم، مثلم زیاد زدیم این ایام، ولی چه بکنیم، واقعا مثال طرفه است. شما پیاده روی اربعین رو نگاه کنید. حالا ما دو تا مابعضای تاریخی دم دستی داریم دیگه، برای یک امت ایدئال و ممتاز. یکی جامعه اربعینی خودمون رو داریم، یکی هم دفاع مقدس. واقعا این دو تا ویژه است دیگه. آقا چرا تو دفاع مقدس هر کی می اومد آدم میشد؟ اینو بشیم روش فکر کنیم، تحلیل کنیم، تحلیل جامعه شناسانه کنیم، تحلیل کشکی نکنیم. بشین حالا یه اخراجی هم تهش بسازیم، خود با هم دیگه بشین بخندیم حال کنیم، بشین بحث جامعه شناسانه کنیم. چرا اینجوری میشه؟ چرا فضای دفاع مقدس یه جوریه هر کی میاد معنویت پیدا میکنه؟ بلکه بعد شما همین الان هم راهیان نور میری و معنویت و نور رو هنوز داره. چرا پیاده روی اربعین این شکلیه؟ یه سال برمیگشتم از پیاده روی، چند سال پیش، بعد تو فرودگاه نجف منتظر بودم که کارامون انجام بشه و اینها، نگاه کنم سمت راستم اون یکی رفقا رو دیدم، بچهای دانشگاه هنر تهران که خب بچهای خیلی فعال و بعد تو لبنان مشغولیت و فعالیت و اینها داره، تو ایران و تهران و اینها هم خیلی فعال. خیلی برام جالب بود، یه خاطره شد بامزه بود. این همونجوری که نشسته بودیم سلام علیک و احوالپرسی و اینا، دست کرد یه سیب داد، گفتم این چیه؟ گفت تنها میوه بود که با من بود. گفتم خب که چی؟ گفت من داشتم از اینجا میرفتم دیدم من یه ایثار دیگه باید بکنم، بدون ایثار نمیتونم برم. این اربعین اینجوریه. گفتم خب یعنی چه اینجوری میکنی؟ خب من الان حس ایثار در من داره میجوشه، من دیدم اینو باید به یکی بدم، من نمیتونم اینو به کسی ندم. دیدی بعضیا عاشق میشن بعد مثلا به بابایی میگه بابا من زن میخوام، عاشق شدم. میگه خب اصلا عاشق کی؟ میگه هر کی شما بگید. گفت بعضی اینجوری هستن، یه فرق احساس کنید یه چیز داره میجوشه، نمیدونی اصلا به کجا میخوره، در مورد چیه. یه حسیه. حالا من با این کار دارم، اما این حس سال در مورد ازدواج دقیقا یه کارکرد رسانه‌ای است. روح الاجتماع اصلا همینه، ذهنها رو فقط درگیر شهوات میکنه. رسانه وقتی دست طاغوته، اصلا فرهنگ همینه. روح الاجتماع چیه؟ من یه توضیح بدم بیشتر فردا صحبت بکنیم. روح الاجتماع محصولی است از تلقینات جامعه، تعلیمات جامعه، تک تک اینها دقیقه، یعنی شاید من هر کدومش محصول صدها صفحه مطالعه و فکر باشه، صدها ساعت فکر باشه. تعلیمات جامعه، تلقینات جامعه، احساسات جامعه، ارتکازات جامعه و دغدغه های جامعه، همه رو که با هم جمع کنیم میشه روح الاجتماع. رسانه ها رو این کار میکنه، تعلیم و تربیت رو این کار میکنه. اصلا کار فرهنگی چیه؟ شما میخواین کار فرهنگی کنین، شما چیکار میکنین کار فرهنگی؟ بفرمایید. شما تو کار فرهنگی باید چیکار کنین؟ باید روح الاجتماع رو بسازید. برای روح الاجتماع باید چیکار کنین؟ باید ارتکازات جامعه رو عوض کنین، دغدغه های جامعه رو عوض کنین، سطح دغدغه ها رو بالا بیارین. نه اینکه همون سطح دغدغه رو بیاریم ادبیات جو اخوندی و حزب اللهی کنیم، بعد برای خودمون فالوور جمع کنیم. حالا اونا مثلا با عکس دخترای مثلا چطور فالوور جمع میکنن، من آخون بیام عکس دخترای مانتویی و محجبه و اینا رو بزنم با اینا آدم جمع کنم. اون که همون شد که تو داری از اون حس زیبایی شناسانه و اون لذت‌های کامجویانه عمیق یک آدم که آخر به فطرتش برنمیگرده، به غریزش برمیگرده، چون جنگ غریزه و فطرته، اونها رو داری فعال میکنی. حالا من خوشحال بشم دور من آخون جمع شده. شما فطرت رو فعال کن، هنر داشته باش، فطرت رو فعال کن، روح الاجتماع رو این شکلی شکل بده. بعد این جامعه ساخته میشه، بعد اتوماتیک ساخته میشه، یعنی نسل بعد شما قطعا با همین مبنا ساخته خواهد شد. رسانه شما اصلاح خواهد شد، مدارس شما، دانشگاه های شما. ببین شما دانشگاه اگه یه ساختار درست داشته باشه، هر آدمی که میاد تو این ساختار اون روح الاجتماع رو میگیره به خودش، لازم نیست تک تک بری کار کنی. اینا خیلی حرفای مهمیه. و الان روح الاجتماع ما بدون تعارف مریضه، بلکه بالاتر سرطان داره. ما از جهت فرهنگی با سرطان فرهنگی مواجه هستیم. مریض روح الاجتماعیمون. آدم خوب زیاد داریم ولی فرهنگ بیماره، سرطان داره، در کماه. خدا انشالله کمک بکنه بتونیم بیشتر تو این بحث با هم صحبت بکنیم، درد و دل بکنیم، به راهکار برسیم، یه کارایی رو انجام بدیم کم کم انشالله با هم، بعد برسیم به خروجی ها و اینکه چه کارا میشه کرد در صحنه جامعه انشالله. خدا در فرج آمان و زمان تعجیل بفرمه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.